بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد حج فرج
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. گفتیم که در شرایط و صفات قاضی منصوب از سوی شارع بحث عدالت مطرح شده. در بحث عدالت اشاره کردیم که ادله‌ای که آوردن بر این که قاضی باید عادل باشه نوعاً دلالتش فقط در این حده که قاضی نباید فاسق باشه، همین مقدار. مثلا گفتن فاسق بر یتیم ولایت نداره و چطوری مثلا منصب قضا داشته باشه، یا مثلا گفتن فاسق نمیتواند امام جماعت باشه پس چطوری میخواد قاضی بشه، یا گفتن رجوع به فاسق رجوع به ظالمه در حالی که خداوند تبارک و تعالی فرمود لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. خب ما همه این ادله رو بحث کردیم قبلا و گفتیم که این ادله نهایتا دلالتش بر اینه که قاضی نمیتواند فاسق باشه. پس این سؤال رو مطرح کردیم که آیا بین فسق و عدالت واسطه ای هست؟ حالا که قاضی نباید فاسق باشه یعنی باید عادل باشه، چون یا فاسقن مردم یا عادل، یا نه واسطه هست. ما در بحث به این نتیجه منتهی شدیم، حالا اینا مطالب قبلیه، که عدالت یک ملکه است که شخص رو در مقابل گناهان کبیره در شرایط متعارف حفظ میکنه. بنابراین اگر کسی این ملکه رو نداشت عادل نیست. در مقابل فاسق کسی است که گناهی رو انجام بده و توبه نکنه. بنابراین افرادی که نه گناهی انجام دادن که توبه نکرده باشن و نه صاحب این ملکه هستن، اینها نه عادل محسوب میشن و نه فاسق. بنابراین ما بین فسق و عدالت یک واسطه داریم، این نکته رو گفتیم. بعد به این بحث پرداختیم که خب چگونه عدالت قابل احرازه. البته این رو هم گفتیم که اونچه که عدالت رو به هم میزنه فعل کبیره است بدون توبه، اما انجام صغیره موجب از بین رفتن عدالت نیست. اینا بحث ثبوتیه. البته اصرار بر صغیره کبیره است که قادح به عدالت. و گفتیم ترک مروت قادح به عدالت ثبوتن نیست. اما در بحث اثباتی گفتیم ما سه دسته روایت لااقل ادعا شده که داریم. روایاتی که دلالت میکنه برای اثبات عدالت حسن ظاهر کافی است. روایاتی که میگه اصل عدالته، همه مسلمان ها عادلن مگر خلافش ثابت میشه، و روایاتی که وثوق به عدالت رو لازم میشمره. ما بررسی کردیم این روایات رو، گفتیم روایاتی که سندن صحیح و دلالتن معتبر باشند بر اعتبار حسن ظاهر برای اثبات عدالت داریم، اما روایاتی که سندن معتبر و دلالتن مقبول باشند بر اصالت العداله نداریم، یا سندن مخدوش بودن مثل روایت علقمه، یا دلالتن مثل صحیحه حریز ابن عبدالله سجستانی. و گفتیم که این روایاتی که به عنوان اصالت العداله بهشون تمسک شده، وقتی دقت میکنیم میبینیم اینا در گروه اولن، یعنی همونایی که حسن ظاهر رو معتبر میدونن. بنابراین از نظر سندی و دلالی ما در واقع با دو دسته روایت مواجهیم، یا یه دسته روایاتی که میگه حسن ظاهر برای اثبات عدالت کافی است، دسته دیگر اون گروه سوم که میگه وثوق به عدالت لازمه، که گفتیم ما در اون گروه یعنی گروه سوم روایت سندن معتبر و دلالتن مقبول داریم که اون روایت ابی علی ابن راشد بود که گفتیم اشکالی که ما در کتاب کردیم که تو سندش سهل ابن زیاد هست، اون اشکال الان قبول نداریم، سهل ابن زیاد و روایتشو میپذیریم. خب اگر ما فقط این دو دسته روایت رو داشته باشیم هیچ مشکلی نداریم. یه دستش میگه برای احراز عدالت باید وثوق به عدالت اطمینان علم پیدا کنید، یک دسته میگه حسن ظاهر کاشف از عدالت، معنای اون دسته اینه که حسن ظاهر اماره بر عدالت. طبق مباحث اصولی امارات جایگزین علم طریقی میشن، علم طریقی محض، بنابراین تعارضی نیست. اگر روایات گروه دوم رو داشته باشیم یعنی اصالت العداله، گفتیم این روایات با گروه اول یعنی حسن ظاهر باز قابل جمع عرفیه، چون اصالت العداله میگه هر مسلمانی عادله، حالا چه حسن ظاهر داشته باشه چه نداشته باشه، اصال روایات حسن ظاهر میگه مسلمانی عادله که حسن ظاهر داشته باشه، خب این میشه مقیده اون گروه، یعنی روایات حسن ظاهر تقیید میکنه روایات اصالت العداله رو به موردی که در اونجا شخص دارای حسن ظاهره. اما اگر ما روایات اصالت العداله داشته باشیم، این روایات با روایاتی که میگه وثوق به عدالت شرطه، مثلا لا تسل الا خلف من تسق به دینهی یا به دینهی و امانته، اگر این روایات اصالت العداله رو بپذیریم با روایاتی که دلالت میکنه بر وثوق به عدالت تعارض پیدا میکنه، چون اون میگه باید احراز کنی عدالت و این میگه احراز نمیخواد، که همین که مسلمونه کافیه، این دوتا با هم تعارض داره. گفتیم اگر به این مرحله برسه، یعنی ما واقعا روایت معتبر سندن و دال داشته باشیم دلالتن بر اصالت العداله، در این صورت خب چون اون روایاتی که میگه وثوق به عدالت معتبر موافق قرآن میشه، چون از ظواهر قرآن این فهمیده میشه که باید آدم احراز کنه که مثلا شاهد عادله، یا مثلا جاهایی که بیانه اقامه میشه بیانه عادل است، و این موافق با اون روایاتی است که میگه لا تسل الا خلف من تسق به دینهی و امانته، که اعتبار وثوق به عدالت رو معتبر میدونه، و اون روایاتی که میگه اصالت العداله هر مسلمانی عادله میشه خلاف قرآن، اگر به اینجا رسید تعارض شد اونا میره کنار. نتیجه این که اولا ما روایات دال بر اصالت العداله سندن معتبر و دلالتن مقبول نداریم، پس اون گروه کلن وجود نداره، میمونه روایات حسن ظاهر و وثوق به عدالت که گفتیم قابل جمعه، اون میگه باید علم داشته باشی، این میگه حسن ظاهر اماره است، اماره هم که میتونه جایگزین علم بشه، خب این حله. اگر روایات اصالت العداله داشتیم سندن معتبر و دلالتن مقبول، در این صورت با گروه اول جمع دلالی داشت، چون اصالت العداله با حسن ظاهر مطلق و مقید بودن، حسن ظاهر تقیید میکرد روایات اصالت العداله، اما روایات اصالت العداله با روایات وثوق به عدالت تعارض داشت، و اگر تعارض میشد چون روایات وثوق به عدالت موافق قرآنه مقدم میشد. نتیجه برای اثبات عدالت حسن ظاهر کافیست، یعنی یک کسی که ظاهر و صلاحه، ما میشناسیمش، ازش گناهی ندیدیم، خطایی ندیدیم، به همون تعبیری که در اون روایات وارد شده بود، با مردم معامله میکنه، ظلمه میکنه، حرف میزنه، دروغ نمیگه، عرض کنم خدمت شما وعده میده، خلف وعده نمیکنه، یا آدمیه که ظاهرش اینطوره، اهل السطر و حجاب، آدمیه که اهل رعایت، اهل مراعات، این آدم عادله. خب حالا برگردیم به اصل بحث که اول ساعت اشاره کردم. گفتیم ادله‌ای که بر شرط عدالت در قاضی مطرح شده، اقامه شده، این مقدار رو ثابت میکنه اون ادله، یعنی در حدی که اون ادله بیان میکنه که فاسق نمیتونه قاضی باشه. خب ما در بحث عدالت گفتیم، امروز هم تکرار کردیم، که بین عادل و فاسق واسطه هست. کسی که نه ملکه ی عدالت رو داره و نه گناهی مرتکب شده، این نه عادل نه فاسق. پس از اون ادله نمیتونیم نتیجه بگیریم حتما باید قاضی عادل باشه. نهایت نتیجه میگیریم که قاضی نباید فاسق باشه. بعد در انتهای بحث اینجا ما این نکته رو اشاره کردیم که اون ادله هم به نظر من میخواسته همینو بگه، ولی بیانی که شده ما به ظاهر اون بیان عکس میکردیم. گفتیم مثلا میگن که آقا فاسق نمیتونه ولایت داشته باشه، پس ولایت، اون ولایت عدول مؤمنین، اون مقصد اون ولایت به معنای همون کفالت، قیمومت، میگن فاسق نمیتونه، ولایت مال عدول مؤمنینه. خب پس فاسق که نمیتونه این سطح از ولایت رو داشته باشه، چطور قاضی بشه؟ یا مثلا گفتن فاسق نمیتونه امام جماعت بشه، امام جماعت خیلی پایین تر از قضاوته، قاضی بشه؟ آدمی که نمیتونه امام جماعت وایسته دو نفر بشه اقتدا کنن، این چجوری میخواد قاضی بشه؟ یا مثلا گفتن که مراجعه به فاسق مراجعه به ظالم میشه، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. البته گفتیم رکون به این معنا نیست که مراجعه کنن، توضیح دادیم اونجا، ولی به نظر من شاید این ادله هم میخواسته این نکته‌ای که من میگم بگن. ببینید، میخواسته اون نکته‌ای که به نظرم تو ذهن فقها بوده، حالا بعض وقت عبارت‌هاشون رسانیست، در عربی وقتی کسی یه چیزی رو میگه عبارتش گویای اون مقصودش نیست، اصطلاحاً میگن خانت هل عباره، یعنی سخنش عبارتش خیانت کرد بهش، یعنی اونی که مقصودش بود و نرسید. ولی گاهی وقتا شاید مقصود اینام همین بوده که من میگم، که وقتی ما مقام قضاوت رو در نظر بگیریم و نقش قضاوت رو، که به هر حال میخواد بین دعاوی مردم حکم بکنه و این حکمش نافذ باشه، که گفتیم یکی از مبانی مکتب قضایی اسلام اینه که حکم قاضی قابل نقض نیست. خب یه نفوذ کلمه ای داره قاضی، یک مقام مهمی در جامعه داره، مناسبات حکم و موضوع اقتضا میکنه یه آدمی با این جایگاه حتما باید یه آدم عادل باشه. اون عدل هم همینه میخواسته بگه، میگه خواسته بگه بابا این که نمیتونه نماز جماعت وایسته فاسقه، حالا میخواد داره قاضی وایسته، این که ولایت نداره در اون حد قیمومت رو هم براش نپذیرفتن، این میخواد داره قاضی بیسته. اون ادله هم میخواسته در واقع این مناسبت حکم و موضوع، اینکه این جایگاه اقتضایی داره، اقتضایش اینه که شخصی که متصدی چنین جایگاهی میشه، مسئولیت چنین جایگاهی رو میپذیره، عادل باشه. بلکه اگر دقت کنیم به قول آقای خوشوقت رحمت الله علیه، یه وقتی یادمه اون اوائل انقلاب بود، شاید مثلا سال 58، ایشون یه روزی به یه مناسبتی سر درس که داشتیم با ایشون، ما تو منزل ایشون می‌رفتیم درس خدمت ایشون، یه بحثی مطرح شد، بعد ایشون یه تعبیری فرمودن، فرمودن تصدی مناسب اجتماعی عدالت لازم داره، اونم نه عدالت‌های معمولی در حد امام جماعت، خیلی مرتبه بالاتر که طرف بتونه در اون موقعیت خودشو از انحرافات و کجیها، چون اونجا مغریات سنگین‌تره، انگیزه ها و عوامل بیشتره، حفظ کنه. حالا اون فرمایش که ایشون اون روز تو منزلشون بیش از 40 سال قبل گفتن، بله میشه تقریبا 44 سال، 45 سال قبل، اون موقع ایشون فهمیدن درسته واقعا، یعنی به لحاظ عرفی جایگاه قضاوت یه جایگاهی است در جامعه که کسی که میخواد متصدی این بشه نه تنها باید عادل باشه، بلکه باید یک مرتبه قویی از، چون ملکه عدالت شدت و ضعف داره، خودش یکی عادله یکی اعدل. تو همون روایات ترجیح هم وقتی که میرسه به مسئله مرجع، حضرت میفرماد القول ما قال بهی اعدلو هما، یعنی ما عادل مراتب داره، بالاخره دو تا آدمی که عادلن ممکنه یکی از یکی عدالتش بالاتر باشه، یعنی تواناییش بر حفظ خودش در مقابل گناهان بیشتر از اون یکی باشه. بنابراین جایگاه قضاوت خودش یک وضعیتی داره که اقتضا میکنه که قاضی عادل باشه. خب این شرایط که تا اینجا گفتیم شرایطی بود که تقریبا میشه گفت فقها در این اختلافی ندارن، یکی اجتهاد که باید قاضی مجتهد جامع الشرائط باشه. البته ما گفتیم اگر نقل جناب صدوق از مشهوره ابی خدیجه رو بپذیریم که سندش معتبره و اون کلمه شیئن من قضایانا رو تفسیر کنیم به اجتهاد متجزی که ظاهراً همین تفسیر قابل قبوله، مجتهد متجزی میتواند قاضی باشه، با این قید که مناسبات و حکم و موضوع اقتضا میکنه که این متجزی متجزی در قضا و در اون مسئله‌ای باشه که محل مراجعه است، یعنی تو اون حوزه ها مجتهد باشه، ولی در حوزه های دیگر فقهی مجتهد نیست. پس اجتهاد جز مسلمات شرایط قاضی منصوب از ناحیه شارعه، بلوغ جز مسلمات از نظر فقها، هرچند ما درش یه تردید و مایی کردیم، گفتیم بله اگه یک آدمی الان ما فرضمون اینه دیگه که این آقایی که میخواد قاضی بشه مجتهده، اگه یکی قبل از بلوغ به این مرتبه از اجتهاد رسیده، مثلا جناب علامه هلی رضوان الله علیه که میگن قبل از بلوغ مجتهد جامع و شرائط بوده، اگه واقعا به این مرتبه برسه لایبعد که یه همچین بچه ای که حالا بچه به معنای این که غیر بالغ ها، نه این که حالا بچه به معنای دو ساله یه ساله، غیر بالغ که مجتهده این فرض رو داره دیگه، بعید نیست اینم بتونه. اما این خب مشهور تقریبا مسلم که نه بالغ باید بشه. من یه کمی تو این شرط، یعنی اگه من بخوام به عنوان فتوایی بگم، میگیم اجتهاد شرطه، اجتهاد متجزی هم میتونه مجتهد متجزی، بلوغ شرطون علل احوت، اینو ما فتوا نمیدیم، چون حالا مشهور گفتن در حد مخالفت نکردن میگیم احوت، با الا با فرض این که این مجتهد جامع و شرائط یا مجتهد متجزیه که در باب قضا و در باب اون مسئله، بعید نیست که حالا بالغ هم نباشه، حالا مثلا 13 سالشه 12 سالشه بالغ نیست، ولی مرکز که در این حد علمیه و اینا. عقل که شرط چی نیست، شرط ایمان که روایات داشتیم منکم، ذکوریت باز جای تأمل داشت، یه سری بحثایی کردیم، روایاتشو دیدیم، ادلهشو دیدیم، رجلون که مثلا در برخی روایات وارد شده بود و اون بحثایی که مثلا زن نمیتونه فرض کنید متصدی بعضی از شؤونات بشه پس به طریق اولا، ولی شاید حالا بازم میگم اینجا اگر ما بگیم ذکوریت شرطه شو بنابر احتیاطه، اگر فرض ما اینه دیگه، ببین یه خانمیست مجتهد جامع و شرائطه، باز این میگم چون این شرط مفروضه، یه خانمیست مجتهد جامع و شرائطه و عادله، چون عدالت رو الان توضیح دادیم، عادلم هست، خب عاقلم هست چون عقلم که شکی نیست، این مؤمنم هست به معنای شیعه اثناعشری، اینم شکی نیست. حالا یه همچین خانومی ما بگیم قضاوت نمیتونه بکنه به خاطر این که مثلا چه میدونم فلان روایاتی که وارد شده، اون روایات که معمولا مطرحه خیلی سندی نداره، اون روایات که به صورت خاص در مورد زنان وارد شده و میمونه این مثلا وجوهی که برخی گفتن در بعضی چیزا، که اینا معمولا وجوهیه که خب نظرشون بوده به این زنای معمولی که مثلا خب اینا جوری هنده مثلا یه خصوصیات عمومی زنه، ولی ما فرضمون اینه که این خانم یه مجتهد جامعه و شرایط دیگه. حالا مثلا تو دوره ما کسی که مشتهر بود به این مرحوم خانم امین بود. بله مرحوم خانم امین بود که خب وقتی نجف هم میرفت مثلا براش علما احترام قائل بودن که ایشون اومده مثلا به عنوان یک صاحب نظر باهاش توجه داشتن به فتواش به نظراتش. خب یه همچین کسی فرض کنید ما بگیم به خاطر اینکه مثلا صرفا زن هست این دیگه حالا میشه احتیاط نهایتاً، چون شب مثلا آقایون گفتن چیزی ببینید این سیره های این چنینی یه نکته ای داره. این شرایطی که در اون زمان بوده و جایگاهی که زن در اون زمان به صورت عمومی داشته یه جایگاهی نبوده، یعنی اونایی که بین مردم بوده که مردم چه همچین چیزایی رو بپذیرن از زنان. برای همین مثلا بعضی از اون کارهایی هم که برخی از زنان اهل بیت علیهم السلام کردن خیلی خلاف متعارف بود. مثلا اون کاری که فاطمه زهرا سلام الله علیها که این ایام ایامش فاطمیه ایشونه، خب بعد از پدر بزرگوارشون کردن در احقاق حق علی ابن ابی طالب علیه السلام و اون صحبت هایی که کردن، سخنرانی هایی که کردن، اقداماتی که کردن به خانه های زنان و انصار و مهاجرین مراجع، اینا چیزی نبوده که سنت باشه، چیز غیر متعارفی بوده و اونا مثلا برای اونا البته احترام قائل بودن، این کار بزرگی میدونستن. ولی یا اون کاری که زینب کبری سلام الله علیها کرد در واقعه کربلا و بعد در شام که خب اون عقیله بنی هاشم به هر حال به عنوان یک کار خیلی مهم، اما این کاران چیزی نبوده که زنها به صورت متعارف در اون زمان که ما بتونیم یه سیره بگیم مثلا وجود داشته. زن در اون زمان خب یه جایگاهی در جایگاه اجتماعی داشته. خب زنان معمولا فاقد آموزش ها فاقد تحصیلات بودن، خب زنان اهل بیت تحصیل کرده بودن در احوالات فاطمه زهرا و در احوالات زینب کبری هست که اینا شاگرد داشتن، زنانی می آمدن خدمت اینا تحصیل می کردن، قرآن می خوندن، تفسیر می خوندن. خب اینا اهل علم بودن چون تو اهل بیت ترویج می کردن علم رو، هم در خانواده خودشون هم در اطرافیانشون، که ما در بحث منع حدیث که خب می دونید بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و علیه و سلم 100 سال حدیث از پیغمبر ممنوع شد، یک قرن. و البته اهل سنت، علمای اهل سنت خیلی سعی کردن اینو توجیه کنن که چرا این ممنوعیت اتفاق افتاد، ولی ما اینو بحث کردیم حالا در جای خودش، در همون یک درسی من داشتم راجع به این موضوع یه زمانی در دانشگاه توضیح دادیم که وقتی همه اون ادله رو که حالا خودشون هم نقد کردن همه اون ادله رو، محمود ابوریه تو ازواء علی سنت المحمدیه نقد میکنه همه اون ادله‌ای که اهل سنت آوردن برای 100 سال منع حدیث، بعد اونجا ما توضیح دادیم که این منع به خاطر این بود که در واقع جایگاه اهل بیت علیهم السلام شناخته نشه، اونا نگران این بودن که این جایگاه شناخته بشه. بعد توضیح دادیم باز تو همون بحثا که برخلاف این منع تو خود اهل بیت، تو خود خانواده و اطرافیان خاص دائم ترویج میشد به اینکه حدیث بنویسید، حدیث ها رو نقل کنید، حدیث ها رو ثبت کنید. اینا تأکید میکردن روی این نکته که این بماند اون میراث علمی پیغمبر و میراث علمی اهل بیت. بنابراین زنان اهل بیت خب یه جوری دیگه بودن با زنان متعارف. مثلا همین عرض کنم خدمت شما، بله، دختر پی امام حسین علیه السلام سکینه. خب سکینه یک زن عالمه‌ای بوده که در احوالاتش نقل شده که منزلش محل رفت و آمد علما بود، شعرا، ادبا می آمدن اونجا، یعنی یک خانمی بوده در اهل فضل علم و یه همچین شخصیتی داشته. این یه زن معمولی کوچه بازاریه، مثلا از اینا که بره همش دنبال خرید و دنبال کارهای معمولی، اینجوری نبوده، زنی خاصی بوده. ولی اون که شما بفرمایید سیره، یعنی مثلا زنها یک وضعیت، اون نبوده. دوره پیغمبر که زن جایگاهش این بوده که اینا دختر به دنیا می آورد، طبق قرآن میگه وقتی دختر به دنیا می آمد خبر می آوردن یارو پدره سیاه می شد از ناراحتی، بعد می رفت یه شونو چی خاکی به سرم کنم که دختر به دنیا آمده. این زن در اون زمان با این وضعیت، بعد پیغمبر حالا چقدر زحمت کشیده تا این زن رو از اون جایگاهی که هیچ ارزشی براش قائل نبودن، هیچ نبود در دوره جاهلیت، زن یه کالایی بود، اصلا یه کالایی بود، در حد یه کالا محسوب میشد. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و اسلام این همه قرآن تصریح کرد به مالکیت مستقل زنان، للرجال نصیب مما کسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن. حالا من تعبیر قرآنش از دقیق یادم نیست، ولی تصریح کرد به مالکیت مستقل زنان، چیزی که من بارها عرض کردم تو سیویل کد فرانسه، قانون مدنی فرانسه، که هنوزم این قانون هست، هرچند اجرا نمیشه سالهاست، ولی تو سیویل کد فرانسه زنی که ازدواج میکند مالکیت نداره دیگه، مالکیتش میاد دست شوهرش، تمام اموالش ملک شوهرش میشه به یه معنایی تو سیویل کد فرانسه. البته این عمل نمیشه سالهاست، ولی هنوز که هنوز این قانون هست، قانون مهجور به اصطلاح خودشون، قانونی است که بهش دیگه عمل نمیشه، ولی هست، این بوده. بعد حالا اسلام هزار و اندی سال قبلش برای زن مالکیت مستقلی که هیچ شوهر حق نداره تو اموال زن تصرف کنه بدون اجازه زن، اصلا نظر هم حق نداره بده، هیچ کاری نمیتونه بکنه تو اونجا. مشورت بله، اون که حالا با هر کسی میشه مشورت کرد، اون بحث دیگه است، نه اون یه بحث دیگه است، بحث اخلاقیه، به لحاظ فقهی دارم میگم، به لحاظ فقهی هیچ. خب اسلام اون زنی رو که قبل از اسلام جایگاهش اون بود آورد به این جایگاه، این وضعیت، این موقعیت، ولی خب تا این که برسونه به این که مثلا این زن بتونه تو حضور اجتماعی خودش یک نقشی بازی کنه، خیلی فاصله بود تا اون بخواد. بله اسلام خب روی مسئله حجاب این تأکید کرده، قرآن خودش مسئله حجاب رو مطرح کرده، یعنی این حضور اجتماعی زن، فاطمه زهرا سلام الله علیها یا زینب کبرا سلام الله علیها، این نمونه های برجسته ای که ما داریم، اینا هیچ کدام نبوده که حضور اجتماعیشون منافات با رعایت حجاب و رعایت عفاف داشته باشه، اون حجاب و عفاف به جای خودش هست. به هر حال بفرمایید، گفتید
شما زنها وقتی شما میگین یه چیز میاد به ذهنم، فرماندار رو خانمی بود، فرماندار بود جلسه گذاشتم تو مسجد،
بله ها، من خانم نمیتونه بیاد،
گفتن چرا نه خانم در آتش ما
بیاد، نه همه اصلا نمیتونه بیاد. بله خب خب بالاخره این خوبه که متدین بوده، رعایت کرده،
احکام مسجد رو نداده.
بله نه خب حالا خدای شکر که اون خانم مراعات کرده نرفته، ولی بعضی از اینایی که تو میرن تو مسجد از آقایون جنوبند و نمیگن و میرند، اونها مشکل داره، بعد جنوب هم نمیتونه بره تو مسجد وایسته. بله بگذاریم. بعد شرایط اجتهاد، عقل، ایمان و عدالت با اون توضیحی که دادم جز مسلمات بلوغ، عرض کردم اگر ما بگیم از باب احتیاط واجبه، به خاطر اینکه مشهور گفتن، ذکوریت هم حالا اگر بپذیریم باز احتیاط واجب از باب این که مشهور گفتن. اما غیر از این شرایط، شرایط دیگری رو در مباحث فقهی برای قاضی مطرح کردن که اونا محل اختلاف بیشتریه، هرچند که نسبت به بعضی از اونا مثل همین شرایط ادعای اجماع و عدم خلاف شده، اما اونا بیشتر از این شرایطی که الان گفتیم محل بحثن. اون شرایط ایناییست که تو این فهرست آورده. یک، گفتن قاضی باید ولد و زنا نباشه، طهارت مولد داشته باشه. دو، گفتن قاضی باید حافظه طبیعی داشته باشه، در حد متعارف حافظش خوب باشه، فراموشکار نباشه. سه، گفتن قاضی باید غیر از اینکه بالغ و عاقل باشه رشید هم باشه، یعنی سفیه نباشه. سفیه مقصود سفیه مالی ها، یعنی اون کسی که نمیتونه مصالح مالی خودش رو در واقع رعایت کنه، نمیدونه کجا ضرر میکنه کجا سود میکنه، این نمیتونه قاضی بشه. البته یکی از جا
زود باور،
حالا به یه معنای، البته یکی از بزرگان خدا حفظشون کنه از مراجع یه وقت خودش سر درس میگفت اگر این شرط باشه من فاقد این شرطم، چون من به لحاظ مالی هر معامله‌ای که کردم زیاد ضرر کردم، اگه فروختم ارزون فروختم، اگه خریدم گرون خریدم، اگه این بلاک باشه من شرط رو ندارم. ایشون میفهمد. شرط دیگه، حالا میگیم اینا رو بحث میکنیم، ما فقط فهرستش رو دارم میگم. شرط دیگه گفتن قاضی باید حر باشه، عبد نمیتونه قاضی بشه. شرط دیگه گفتن قاضی باید بینا باشه، نابینا نمیتونه قاضی باشه. دقت کنید این شرایط اضافه بر اون شرایط ها، یعنی مجتهد جامع و شرایط عادل نمیدونم مؤمن همه اینا هست، اما مثلا حافظش یه کمی اختلال داره، این نمیتونه قاضی باشه. یا مثلا در مسائل مالی نمیتونه مصالح و تشخیص بده، نمیتونه قاضی باشه. یا مثلا آزاد نیست بنده است، حر نیست رقه، نمیتونه قاضی باشه. یا مثلا نابیناست بینا نیست، گفتن نمیتونه. یکی هم قدرت خواندن و نوشتن، گفتن قاضی باید قدرت خواندن و نوشتن داشته باشه. این شرایطی است که محل بحث. حضرت امام رضوان الله علیه در مورد طهارت مولد فتوا دادن، گفتن قاضی نمیتونه، ولد و زنا نمیتونه قاضی باشه. در مورد حافظه احتیاط واجب کردن، گفته احتیاط واجب اینه که قاضی فراموشکار نباشه. مسئله رشد و بنده نبودن رو اصلا ذکر نکردن، شرطشو هیچ نگفتن که قاضی در این زمینه، که خب معناش اینه که شرط نیست، اصلا نگفتن به عنوان شرایط. بینایی رو اصلا معتبر ندونستن، یعنی گفتن ولی لازم نیست قاضی حتما بینا باشه، نابینا میتونه قضاوت کنه. گفتن البته احتیاط مستحب اینه که بینا باشه. در مسئله خوندن و نوشتن ایشون گفتن این که این شرط باشه محل اشکاله، یعنی در شرطیتش اشکال کردن که قاضی لازم خوندن نوشتن بلد باشه. البته ما حالا تو بحثش گفتیم، حالا برای که تو ذهنتون میاد بگم، ما تو بحثش گفتیم فرض این که طرف مجتهد جامع و شرایط و خوندن نوشتن بلد نیست، یکم این فرض عجیب و غریبیه که آخه چجوری مجتهد جامع و شرایط شده ولی خوندن نوشتن بلد نیست. ولی خب اینا فرض کردن فقهای ما دیگه، بالاخره فرض کردن. چی؟ نه اصلا پیغمبر که ربط نداره به اینجا، اون که مجتهد نیست که، اون که از باب نبوته. بعد تازه حالا این مسئله مطرحه که پیغمبر بعد از این که به اصطلاح به پیامبری رسیدن توانایی خوندن نوشتن داشتن، برای همین اون روایت معروف قلم و دوات، حضرت فرمودن بیارید قلم و دوات تا چیزی براتون بنویسم که منحرف نشید. خب این روایت خود اونام نقل کردن دیگه، اهل سنت.
منظورشون املا کنه یک دیگه بنویسه.
نه منظورم که بیارید من بنویسم.
کلمه‌ای که من
بنویسم آره. همین تعبیرش همینه. به هر حال حالا ما در مورد پیغمبر بحث نمی‌کنیم. اصلا اون داستان پیغمبر و ائمه علیهم السلام جداست. الان مربوط به افراد متعارفه. به هر حال این شرایط رو عرض کردم. طهارت مولد رو امام فتوا داده، این که طرف حافظش طبیعی باشه احتیاط واجب کرده، رشد و بنده نبودن رو اصلا ذکر نکرده، بینایی رو گفته اصلا معتبر نیست، احتیاط مستحبه، خواندن و نوشتن هم گفته محل اشکال. اما ما بحث میکنیم تک تک این شرایط رو. البته وقتمون امروز گذشت، انشالله بعد از تعطیلات که هفته آینده تعطیله، فردا البته درس ما هست و بعد از تعطیلات اگر خدا خواست عمری بود ما توفیق داشتیم خدمتتون باشیم، انشالله از شنبه این شرایط رو بحث میکنیم. البته مختصر تو کتاب آمده، مراجعه میفرمایید، همونه یه مختصر اشارهی خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.